داشتم خدمت مجری عزیزتون و همچنین آقایی که دارم صحبت کنم. میخواستم بدونم که من الان یه 5-6 ماهی ازدواج کردم، ولی خب الان خب بنای ازم باشم معارفی خیلی گوشینه، ولی خب به این نتیجه رسیدم که این راهی که میرفتم تقریبا اشتباه بوده. الان برای اینکه بهتر خودمون بشناسم، برای اینکه بهتر تو اون جو الهی و تو اون معرفتی که نسبت به خدا پیدا کنم قرار بگیرم، چه کارایی انجام بدم که انشالله آینده بچه‌هامون هم تو همین حالات باشن، مثل خودمون سرگردون نباشن. خیلی ممنون از برنامه‌تون و تشکر
می‌کنم.
من از اصفهان تماس می‌گیرم.
ما هم تشکر میکنیم از این برادر اصفهانیمون. جناب استاد محمدی سوال مشخص بود، ایشون تصور میکنن که قبل از ازدواج مسیر درستی رو در زندگی از جهت دینی طی نمیکردن، الان براشون مشخص شدش که راه درست راه دیگه ایه، چه کار کنن که از این به بعد در راه درستتر و صحیحتری حرکت کنن و بچه هاشون هم انشاءالله در مسیر صحیح زندگیشون رو به پیش ببرن.
بله، بنده هم تبریک میگم به این برادر عزیز که وارد شدن در راهی که به تعبیر امام واقر علیه السلام سرانجامش کماله، اون هم فرا گرفتن دین، به اصطلاح هم بهش میگن تفقه در دین، که امام واقر علیه السلام فرمود الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تغییر المعیشه، فرمود کمال و همه کمال در سه چیزه.
بله.
یکی اینکه انسان مسائل دین رو یاد بگیره، تفقه در دین داشته باشه، حالا بعداً از خواهیم کرد که یعنی چه چجوری یاد بگیره. دوم اینکه در مقابل مشکلات و مصائب و گرفتاری ها مقاوم باشه، صبر داشته باشه. و سوم اینکه در زندگیش حساب و کتاب باشه، تقدیر معیشت داشته باشه، خرجش، دخلش، برنامهش همش رو حساب باشه، عمرش، زندگیش برنامه روزانه داشته باشه، تقدیر معیشت داشته باشه. یا روایت داریم که از امام صادق علیه السلام چه فرمود اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین، وقتی خداوندی بنده دوست داره میخواد خیر بهش برسونه، این رو در دین فقیه میکنه، وارد میشه تو مسائل دینی. مثل همین برادر که الان میگه من وارد این مسائل میخوام بشم، این در واقع مورد اراده خیر خدا قرار گرفته که حالا وارد این مسیر شده و انشالله هم که این مسیر رو تا پایان ادامه بده. این مقدمه و تبریک به این برادر و شنوندگانی که انشالله بعد از این بنا دارن وارد این برنامه بشن، که در قرآن هم ما داریم تفقه در دین، در روایات هم فراوان داریم. این راجع به اصل تفقه در دین. اما اینکه حالا این برادر که الان وارد شده چی یاد بگیره؟ عرض میکنم که خیلی به زبان ساده دین ما از دو بخش درست شده، اصول دین و فروع دین. اصول دین عقلی است و هر مکلفی خودش باید از طریق بررسی و تحقیق و تفحص و از طریق برهانهای عقلی و شبیه عقلی اصول دین رو بفهمه. بنابراین این برادر برای اینکه خدا رو بشناسه باید آستینا رو بالا بزنه، بیا تو صحنه، از اهلش بپرسه، از علما، از متکلمین، کسانی که تو این راه واردن، بپرسه که من چطور خدا رو بشناسم. اونها هم کمکش میکنن که با براهین عقلی خودش پی به وجود خدا و صفات خدا و وحدانیت خدا ببره. همینطور بقیه اصول دین تو این بخش دیگه تقلید و اینها امکان نداره. پس در بخش اعتقادات خودش باید با عقل خودش و با بررسی و تفحص و جستجوی خودش وارد بشه، منتها طبیعی است که باید بپرسه، کتاب باید مطالعه بکنه، کتاب‌های متعدد باید مطالعه بکنه، کتاب‌های آس باید قرآن رو مطالعه بکنه، تفاسیر قرآن رو باید مطالعه بکنه تا این راه رو طی بکنه. بخش دوم دین رو بهش میگن فروع دین. در فروع دین ما سه تا راه داریم. یکی اینکه خودمون کارشناس و متخصص و به تعبیر فنیش مجتهد بشیم. خب اگه مجتهد شدیم دیگه از خودمون باید اونجا هم باز باید بر اساس نظر خودمون رفتار بکنیم. این برای بسیاری از افراد امکان نداره، مگر اینکه بخوان ده ها سال در حوزه های علمیه مقدماتی رو بگذرونن، درس های فراوانی رو بخونن که تقریبا شاید بشه گفت اندازه دو یا سه دوره دکترا اگر خوب انسان درس بخونه و استعدادش هم خیلی بالا باشه، به لحاظ روحی هم به خودش توجه کنه، انحرافات اخلاقی هم نداشته باشه، همه مقدمات فراهم بشه و استعداد هم استعداد بالایی باشه، به اندازه دو تا دکترا، سه تا دکترا، دوره دکترا انسان درس بخونه ممکنه مجتهد بشه. این یک راه. راه دوم این که از یک کارشناس، یک مجتهد در دین که اصطلاحا هم بهش مرجع تقلید و فقیه و مجتهد میگن، تقلید کنه، چنان که در همه کارشناس، در همه علوم انسان اینجوری به کارشناس مراجعه میکنه، در طب و در عرض کنم که مهندسی و در سایر شاخه‌های علم، ولو که علم تجربیه خیلی هم آسان‌تر از علم دین هست، ولی انسان به کارشناس مراجعه میکنه. راه دوم اینه که در این مسائل به کارشناس مراجعه بکنه، یعنی تقلید بکنه، از مرجع تقلید رسالهشو بگیره بخونه، یه مرجع تقلید برای خودش انتخاب بکنه، رساله عملیشو بگیره، بر اساس اون عمل بکنه. اینجا دیگه کارش ساده‌ایه، هیچ مشکلی نداره. راه سوم هم عمل به احتیاط، که البته خیلی مشکل هست، دیگه من وارد بحثم نمیشم. حاصل این شد که این عزیز شنونده خوب راهی رو انتخاب کرده و به موقع هم انتخاب کرده، در اصول راه رو ادامه بده، با دلایل عقلی، با مطالعه کتب دینی، با استفاده از بحث ها و از کنم که دانشمندان و علمای دینی، این راه رو طی بکنه تا اعتقاداتش همش برهانی بشه، همش محکم بشه. در فروع هم تقلید بکنه اگر مجتهد نیست، اگر هم خودش بعدها انشاءالله مجتهد شد که دیگه تقلید برش حرامه و باید به نظر خودش رفتار کنه.
بله. حالا جناب استاد محمدی، این جوانها که زنگ میزنن بیشتر شاید تو ذهنشون همین دو نکته که شما فرمودید هست، در ذهنشون اون جنبه اخلاقی در رفتار هم کم و بیش آزارشون میده، که یک مسیری رو طی کردن که چندان مقید شاید به مسائل اخلاقی نبودن، بله میخواد تو اون شرایطی قرار بگیرن که زندگیشون بر پایه اخلاق بنا نهاده بشه. اونجا هم روش خاصی رو میشه توصیه کرد که
بله، مراد بنده از این دو شاخه در واقع بخش اول جهانبینی بود، بخش دوم ایدئولوژی بود.
بله.
که ایدئولوژی هم شامل احکام و فقه میشه، گرچه مثالها رو ما متمرکز کردیم بر فقه.
بله.
و بیشتر جهت رو به فقه مربوط کردیم، ولی تو بخش عملی اخلاق هم از بایدها و نبایدهای عملی است. بنابراین اون چی که انسان نیاز داره یا حکمت نظری است، بفرمایید جهانبینی، عقائده، یا حکمت عملی است، بفرمایید ایدئولوژی، که خودش به دو شاخه تقسیم میشه، یکی بایدها و نبایدهایی که به بدن انسان مربوط میشه که این رو ما روش متمرکز شدیم، و یکی هم بایدها و نبایدهایی که به قلب انسان مربوط میشه، که این دوتا راه تقریبا یکی است. تفاوتش فقط در اینه که اون بایدها و نبایدهای فقهی ضمانت اجرا داره، اما این بایدها و نبایدهای اخلاقی ضمانت اجرا نداره، جز همون نفس لوامه. به هر حال به لحاظ در عمل تفاوتی نمیکنه، یعنی همون دو راه هست و راه فرا گرفتنش همون دو تاست. راه اول که جنبه نظری داره، باید با براهین عقلی حاصل بشه، خود انسان باید به مقصد برسه، دیگران نمیتونن دستش بگیرن و ببرندش. راه دوم که راه عملی است، نه، میتونه انسان از دیگران تقلید بکنه و با تقلید به مقصد برسه.
بله. حالا منظور من از این سوال این بودش که این هر دو شاخه‌ای که شما فرمودید به بخش نظر برمیگرده، به تعبیر، یعنی من دونستن احکام چه چیز حرامه، چه چیز واجبه و مستحبات و مکروهات، ولی این که من در زندگیم پیاده بخوام بکنم این مسائل رو، شاید به یک سری شرایط دیگه احتیاج داشته باشه، مثل همون که شما فرمودید، همنشینی با علما، همنشینی با پاکان، همنشینی کسانی که این مسائل براشون ارزش هستش.
بله.
یعنی ممکنه یه نفر از نظر نظری 10 تا دلیل خداشناسی بیاره برای ما، از جهت احکام فقهی کاملا آدم مسلطی باشه، ولی به این دلیل که شرایط اطراف خودش رو درست فراهم نکرده باشه، میبینید زندگیش دینی نیست، بالاخره زندگیش یک زندگی جدای از دینی داره پیش میره. شاید دغدغه های بعضی از عزیزان جوان تو این قسمت ها باشه.
بله، در این که انسان باید در بعد عملی که حتما عمل بکنه تردید نیست، اما این رو هم خدمتتون عرض بکنم که بعضی از حکما مثل افلاطون گفتن که اگر انسان بداند حتما خوب میشه. یعنی معیار فعل اخلاقی رو افلاطون علم میدونه فقط. ما نمیخوایم عرض بکنیم که درسته، ولی حتی به اینجا رسیدن بعضی هایی که اگر انسان فهمید خوب میشه. ما معیار فعل اخلاقی رو چیزهای دیگه میدونیم، چنانکه در فلسفه اخلاقی بحث مفصلی است، اما افرادی مثل افلاطون ملاک فعل اخلاقی رو فقط علم میدونن. اگر هم این مطلب رو به این شدت نپذیریم که نمیپذیریم، ولی به هر حال اگر انسان بناس عمل بکنه، این عمل یه مقدمه میخواد، یعنی عمل فرع بر علمه.
بله.
به تعبیر دقیق تر ایدئولوژی بر اساس جهانبینی پایه‌گذاری میشه. تا در جهانبینی انسان هست ها و نیست ها رو نفهمه، در بعد ایدئولوژی نمیتونه به باید ها و نباید ها برسه تا چه برسه بخواد عمل بکنه.
بله،
در عمل کردن یه سری حواشی و یه سری زمینه ها و شرایط هست، اونه که شما اشاره فرمودید همش درسته. این واقعی نیست که اگه انسان تو اون فضا نباشه، در این حال که معرفتش رو داره، اما در عمل به نتیجه نخواهد رسید. و همین دلیل ماست که اون سخن افلاطون رو با کلیتش قبول نمی کنیم، که ای بسا کسانی که می دانن حق چیه ولی بر اساس باطل عمل می کنن. می دونه که سیگار ضرر داره ولی می کشه. دکتر پزشک می دونه که سیگار چیکار می کنه ولی می کشه. همین ها باعث شده که ما بگیم این زمینه ها و شرایط و اینها هم باید مراعات بشه. و به این شکلی که عرض کردم، بله، هم با شماست که علاوه بر این که باید در بعد نظر در هر دو زمینه، یکی با عقل خودش، یکی هم با تقلید از دیگران به نتیجه برسه، در بعد عمل هم همونها رو باید عمل بکنه، منتها فراهم کردن زمینه و شرایط و محیط و اینها مهمه.
خدا رو شکر میکنیم که چنین جوانهای پاکی مخاطب برنامه شبکه معارف هستند، زنگ میزنند و مسائل خودشون رو با ما مطرح میکنند.
تلگرام.net گنجینه صوتی.